الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تعدی از مرجحات منصوصه است به غیر منصوصه. از نظر اقوال مرحوم شیخ انصاری فرموده که ادعای اجماع شده است بر تعدی از اون چند مرجح منصوصه به غیر آن. حالا غیر آن کل ما یوجب الاقربیه یا یوجب الزن یا شق ثالث سیاتی. ادعای اجماع مثل مرحوم وحید بهبانی ادعا کرده است اجماع را، لعل در کلمات مرحوم علامه هم این ادعای اجماع هست. اون مقداری که ما خبردار شدیم اینه که مرحوم شیخ مفید تعدی کرده است از مرجحات منصوصه، فرموده که اگر دو روایت بود، یکی مثلا راویش مثل محمد ابن مسلم بود، راوی جلیل القدری بود مثلا، نجات افقهیت ها کار به افقهیت نداره، گفته که اینم مرجح است، اون راوی سنگین وزن باشد، یکی از مرجحات است. بله، یه کار به اونا نداریم، چه میدونیم ما اونا را، نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی این که بله از بزرگان است، خودم که از بزرگان مقام اثباتش از بزرگان خودش یک مرجحیه. یا مثل مثلا شیخ طوسی بعد از مرحوم شیخ مفید در مقدمه تهذیب فرموده که یکی از مرجحات اینه که خبر موافق اصل باشه، موافق قاعده باشه، که می رسیم در ادامه بحث مرجحات خارجیه. یا مثل مرحوم صدوق در بعضی از کلماتش در تعارض خبر نهی و رخصت، خبر رخصت را گفته ترجیح داره، خبر رخصت گفته این رحمت است، این مثلا یک نوع ترجیحی داره بر اون خبر نهی. مرحوم محققم در معارج شبیه این کلمات را داره. ظاهرا این که ادعای اجماع شده است در سابقین همین جوره، یه روایت متنش قوی تر بوده مقدم می داشتن، یک روایت مثلا از عمار بوده با غیر عمار، غیر عمار را ازبط را مقدم می داشتن. اون چه که مقداری که ما نگاه کرده ایم و ممارست داریم اینه که در کلمات سابقین ترجیح بند به این مرجحات سگانه، چهارگانه، پنجگانه نبوده، تا رسیده به امین استرابادی نقل شده است که اول کسی که خدشه کرده است و طعن زده بر اصولیین امین استرابادی است که گفته اصولیین از روایات تعدی کردن، رفتن مثلا به حسیات خودشان، ترجیح دادن بعض روایات را بر بعض دیگر به خاطر ظنی که پیدا کردن که لا یغنی من الحق شیئا، طعن زده بر اصولیین. بعدشم مرحوم محدث بهرانی صاحب حدایق در یکی از مقدمات حدایق همینو تأیید میکنه که نه، ما حق نداریم که تعدی بکنیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه. این رأی که امین استرابادی میگن اول مبدعش هست، این رأی از کلام کلینی هم مثلا استشمام میشه. مرحوم کلینی مطلب را باز نکرده، ولی در اون مقدمه کافی فرموده که مرجحات عبارتن از همون شهرت و موافقت کتاب، مخالفت عامه، همون سه مرجحی که در مقبولیه که خوندیم، دیباجه کافی را خوندیم، ایشان فرموده که اینها مرجحن و بعدم گفتن اینا لا نعرف الا اقل قلیل اشرا، به ذهن میزنه که ایشان بله اقتصار بر مرجحات منصوصه میخواب کند، چون اقل قلیل در وقتیه که ما همینا ستا را بگیم. اگر تعدی بکنیم بگیم هر اقرب به واقعی اقل قلیل نمیشن خبرهای مرجح دار. کلام مرحوم کلینی هم مو از قدیمی ها مهمه، همین اقتصار است. البته ممکنم هست کسی بگد که نه، مرحوم کلینی بله اینا چون اصالت تأخیر را قبول داشتن دیگه، اصالت تأخیر را قبول داشته و انتخاب می کرده، خودش انتخاب می کرده اون روایات صحیح را از سقیم و اونها را در کتابش ثبت می کرده، اونها را برای ما در کتابش یادگار گذاشته. این که میگه اقل قلیل نسبت به این مجموعه مواردیه که مرجح ندارن، اقل قلیل اضافیه، نه این که واقعا اقل قلیل حقیقی کم باشه، نه، نسبت به اون مواردی که مرجح نداریم حکم تخییر است، اینها اقل قلیلن. علای حال مهم نیست، فرمایش مرحوم کلینی اقتصار باشه یا نباشد، حد اقلش اینه که شهرت بر تعدیس که مرحوم شیخ انصاری فرموده ادعای اجماع شده است بر این مطلب. این از نظر اقوال. و اما از نظر ادله، مرحوم شیخ انصاری از کسانی است که قائل به تعدی شده است. در ابتدای کلامش فرموده این که ما تعدی را قائل هستیم یه از باب اصل عملی نیست. کسی بگوید خب اصل عملینه اذا دار الامر بین التعیین و التخییر، گذشت در کلام مرحوم آخون، اصل تعیین است، نتیجه. پس هر مزیتی که پیدا شد، هر مزیتی که منصوص چه غیر منصوص، میشه دوران امر بین التعیین و التخییر، اصل میگه تعیین. اصالت و تعیین نتیجهش لزوم عمل به اون محتمل و تعیینه. حالا اون محتمل و تعیین میخواد مرجح منصوص داشته باشه و غیر منصوص. کسی توهم نکند که مقتضای اصل عملی تعدی است. چرا؟ شیخ انصاری در مقدمه کلامش فرموده ما که قائل به تعدی هستیم نه از بابی اصل عملی است. چرا؟ چون این اصل عملی اصل حاکم داره. اطلاقات اذن فتخیر، اذن فتخیر میگه نه دوران امر بین تعین و تأخیر است. اذن فتخیر ما نمیتونیم به این اصل عملی تعدی را ثابت بکنیم، چون خصم برمیگردد و میگوید اطلاق روایات تخییر نفی میکند ترجیح را. خب این اطلاق به مقداری که تخصیص خورده دست برمیداریم مرجعات منصوصه، در بقیه مرجع ما اطلاق اصل عملی نیست. فرموده با اصل عملی نمی شود تعدی را اثبات کرد. راه تعدی فرموده احد الامرین است، یا این که ما از روایات ترجیح عموم را در بیاریم، بگیم در روایات ترجیح قرائنی هست، از اون قرائن ما عموم را میفهمیم، ترجیح به کل مزیتن را میفهمیم، و یا بگوییم که ادله تخییر اطلاق نداره، قاصره. ادله تخییر جایی را میگه اذن فتخیر که هیچ مزیتی در بین نباشه، لا منصوص ولا غیر منصوص، قاصر باشد. که اگر ادله تخییر قاصر شد نوبت به اصل عملی میرسد، اصل عملی نتیجهش تعدی است. فرموده احد الامرین است، یا از اخبار ترجیح عموم را در بیاریم، یا عموم اخبار تخییر را ساقط بکنیم. اونجا عموم را در بیاریم، اینجا عموم را ساقطش بکنیم. که اگر عموم ادله تخییر را ساقط کردیم، گفتیم ادله تأخیر عمومیت ندارم، منحصر به جاییست که هیچ مزیتی نباشه، لا منصوص ولا غیر منصوص. اگر بگیم اطلاق ندارد، خب نوبت به اصل عملی میرسه، اصل عملی تعدیه. فرموده احد الامرین، و فرموده تدقیق النظر، دقت نظر میگوید اخبار ترجیح ازش عموم استفاده می شود. تدقیق نظر می گوید از اخبار ترجیح ما می تونیم عموم را استفاده بکنیم. چنانچه تأمل صادق این رو تعقیب نکرده، در اخبار تأخیرم میگه که اخبار تأخیرم قاصرم، اخبار تخییرم شامل نمی شود دو خبری را که یکی مرجح دار مرجح غیر منصوصه داره، او را شامل نمی شود. نه خیلی اوقات قبلا گفتیم اگر یادتون باشد، یک مزیت داره او یک مزیت میشه متساوی. چرا دیگه متساوی شدن؟ یک مزیتی داره یکمون داره. قبلا گفتیم حمله بر فرد نادر نمیاد، همین بیان رو گفتیم اونجا. ترتیب رو همه که قبول ندارن که. تازه بعضی جام خب عیبی نداره، بعضی جام که من او اصدق این اعدله، اونا که مورد در مراجعات صدوری با هم تکافو میکن. خب اینه که فرموده تم او رو دنبال نکرده مرحوم شیخ، ولی ادعا کرده، گفته تأمل اونجا تدقیق نظر، اینجا تأمل صادق چنین اقتضا میکنه. مهم همون حرف اول است، ادعای شیخ اینه، ادعای شیخ اینه که ما از فقراتی از اخبار تخییر میتونیم عموم را استفاده کنیم. عمده کلام شیخ اینه، فقراتی در اخبار ترجیح وجود داره که از اون فقرات ما میتونیم استفاده بکنیم عموم را، میتونیم استفاده کنیم تعدی را. اون فقرات کدام است؟ سه تا فقره را ذکر کرده است، یکی در مرجحات در صفات راوی، یکی در شهرت، و یکی هم در مخالفت عامه. اما الفقره الاولى، فقره اولا اینه که فرموده در مقبول اصدقیت را مرجح قرار داد، گفت خود به اصدقشان. در مرفوع اوثقیت را مرجح قرار داد. شیخ انصاری ادعا کرده است از این که در مقبوله اصدقیت مرجح قرار گرفته است، در مرفوعه اوثقیت ما ازش عموم میفهمیم. ما از این که فرمود اصدق را بگیر، معلوم میشه این اصدق وجهش اینه که صادقتری دیگه، وجهش اینه که صادقتری، قولش مطابع اقرب با واقع، صدق، صدق مطابقت واقع، اصدق هم مطابقت بیشتر للواقع. اوثق، ثقه بودن، این خبر را مطابق واقع می کند، اوثق مطابق تر می کند. فرموده از اعدلیت این نمیتونیم بفهمیم، از اورعیت، از افقهیت، از اونا نمیتونیم بفهمیم این عموم را، ولی از این دوتا عنوان، عنوان اصدقیت در مقبوله، عنوان اوثقیت در مرفوعه، میتونیم بفهمیم که نکتهش صدق بیشتر است، وثوق بیشتر است. و وقت فرق نمی کنه، حالا یکی تعدی میکنیم، یک راوی ازبته، یکی ضابطه. خب اون که ازبته صدق خبرش بیشتره، مطابقت خبرش للواقع بیشتره، اصدق نیست، ازبته. گفته تعدی میتونیم بکنیم به ازبتیت. مثلا مرحوم شیخ انصاری از این دوتا عنوانی که در من، حالا هنوز یک کم باز صبر کرد، از این دوتا عنوانی که در مقبوله آمده است، در مرفوع آمده است استفاده می کند عموم را. فعلا تتمه کلامش را میگذاریم بعد از اشکال مرحوم آخوند. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری مورد اشکال واقع شده است. جواب دادن از این فرمایش هم مرحوم آخوند و هم دیگران. مرحوم آخوند فرموده که درسته که استقیت جهت ارائه واقعش بیشتر است، اوثقیت جهت ارائه واقعش بیشتره، درسته، قابل انکار نیست. اما جواب داده مرحوم آخوند فرموده اگر یه شیئی که ارائه دارد حجت شد یا مرجح شد، ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم که تمام الملاک ارائه اونه، نمیشه استفاده کنیم. خبر ثقه ارائه ظنیه داره، ظن نوعی میاره به واقع. اگر خبر ثقه را حجت کردن، شما نمیتونی کشف کنی که ظن نوعی رو حجت کرده شاره. خبر ثقه جهت ارائه دارد، ظن نوعی دارد، ولی اگر خبر ثقه رو حجت کرد، شما نمیتونی بگی که پس هر ظنی رو حجت کرده. ما چه میدونیم ملاکش چیه؟ شاید ظن نوعیه، شاید ظن نوعی که از خبر ثقه حاصل می شود ملاک عجیت است. ها کذا در مرجحیت، اگر استقیت را مرجح قرار داد، اگر اوثقیت را مرجح قرار داد، درسته که اینا ارائهشون بیشتره از صادق از ثقه، ولی معلوم نیست که ملاک ارائه بیشتر است، معلوم نیست ملاک اقربیت الی الواقع، نمیتونیم کشف کنیم. شیئی که ارائه واقع را دارد یا ارائه واقع را بیشتر دارد، اگر حجت شد، اگر مرجح شد، این دلیل نمیشه که تمام الملاک ارائه واقع داشتن است، تمام ملاک ارائه بیشتر واقع داشتن است. یا شیخ انصاری قبوله، استقیت اقربیت للواقع میارد، اوثقیت اقربیت للواقع میارد، درسته این، ولی این کنار مرجح قرار داد، معلومه تمام الملاک اون اقربیته، تا شما بگی پس فکل اقربن مرجحون. نه، چه میدونیم؟ شاید این که این ارائه بیشتر اینجا که ناشی از صداقت است، ارائه ای که ناشی از صداقت است، خواهد ترویج بکنه صداقت را، ارائه بیشتری که از صداقتش او شد مرجحه، نه هر ارائه‌ای. چنانچه در اعدلیتم هم اینجوره، در افقهیتم اینجوره، مرحوم آخوند تأیید کرده کلام خودش را، چجور در اونها میگه تعبدیه اعدلیت، مرجعیت تعبدیه، اورعیت مرجعش تعبدیه، اینم که در همون سیاق قرار گرفته، ما چه میدونیم؟ شاید استقیتم مرجعیتش تعبدیه، ارائه از ناوی استقیت مرجع باشد، نه مطلق ارائه، کما این که عدلیت فهازا مرجع تعبدی، کما این که عدلیت مرجع تعبدی است، او از افقهیت مرجع تعبدی است و هاکذا. این فرمایشی که مرحوم آخوند در جواب شیخ فرموده. خب دیگه کسی اشکال نکنه که خب شیخ مرحوم آخوند که قبلا میگفت مرفوع سند نداره، میگفت مقبوله مربوط به حکمینه، چرا اشکالات رو نکرده اینجا؟ دیگه اینا دیگه جا اینا مجال نداره این حرفا. آخوند میگه علی فرض این که این روایات دلالت در اول فصل گفته، علی فرض این که این روایات دلالت بر ترجیح خبر دارد، بر فرضی که مرجعات منصوص را قبول بکنیم از او اشکالات رفعیت کرده، بر فرضی که قبول بکنیم آیا باید اختصار کرد یا میتونیم ما تعدی بکنیم؟ خب مثل مرحوم آخون اشکال دلالی کرده، مرحوم آقای خویی اضافه کرده بر اینها. مرحوم آقای خویی فرموده که مرفوعه که سند نداره، بله اون چون اصل دلالت را قبول داره واقعی بحث کرده، علا فرض نه، اصل مرجح را او قبول داشت، اون دیگه فرض نمیخواد. مرحوم آقای خویی که اصل ترجیح را قبول دارد اینجا جواب داده، گفته مرفوع سند ندارد، مقبولم که اولا سند ندارد، ثانیاً مقبولم مربوط به حکمین است، نه مربوط به خبرین. این حساب این وجه اول شیخ انصاری که فقره استقیت او سقیت باشد را ایشون رو مبنای خودش جواب داده. آقای خویی یک چیزی نفرمایید که از واضح ها بر خب نه اون افش در روز تعطیل بوده یه حرفا رو میزن مرفوع رو دیشی. آخوندم کار به سند نداشت که مرفوع به درد نمیخوره. آقای خویی گفت مقبولم سند نداره، اون طرفی است. خب این فرمایشاتی که راجع به وجه اول شیخ شده است، لیکن به ذهن میاد که فرمایش شیخ بله درست تقریب نشده. ما که فرمایش مرحوم آقای خویی رو قبول نداریم، گفتیم مقبوله سندش تمام است و گفتیم که این صفاتم مربوط به صفات، این ترجیح به صفاتم مربوط به خبره اینه. خود شیخ اینم تنزلیه دیگه، شیخ هم اینجا که شیخ در مقبوله میگفت ها مربوط به حکمه اینه، مرفوعه را نه، اصلا شیخ مرفوعه را گفت اقوای از مقبوله از نظر سندی، گفت اون را تقویت کرد. نگاهش بکنید، شیخ انصاری اعتمادش مرفوعه بیش از مقبوله است. ولی بعد خب یه جاش اونجور گفت، یه جای دیگه هم گفت نه این مورد عمل مشهور قبولش کرد. نگاهش کنید شیخ همینطور. خب به ذهن ما اینه که فرمایش شیخ خوب بیان نشده. مرحوم شیخ انصاری ادعاش اینه، نگاه کنید مراجعه کنید ببینید یه حرفای ما تحمیل بر کلام شیخه یا بیان کلام شیخه. مرحوم شیخ انصاری ادعا دارد در اعدلیت، افقهیت، اورعیت، میگه اونا صفات، اونا صفات مخبرن، به خبر سرایت نمی کنن. مخبر اگر افقه شد، خب این فرمودن مقدمه بر اون که مخبرش فقیه. صفات مخبر اونجا. در اصدقیت و اوثقیت ادعای شیخ اینه که درست گفته اصدق و هما، درست گفته اوثق و هما، ولی متفاهم عرفی از اصدق و هما صدق خبریه، اصدقیت خبریه، نه مخبری. این که میگه اصدق را بگیر، یعنی اون خبر، اون خبری که صادق تره، اون خبری که اقرب به واقعه. درست الفاظ جمود بر الفاظ میگه اصدق و هما، میگه متفاهم و عرفی همینه، متفاهم و عرفی همینه است که اگر گفتن دوتا خبر با هم تعارض کردن، خبر اصدق اونا را بگیر، یعنی خود خبر اصدقه، اون اصدقیت اونا طریقه برای اینکه خبر میخواد خبر را ترجیح بدهد بر خبر دیگری. شیخ انصاری ادعاش اینه، میگه اگر دوتا مخبر بود، یکی از مخبرها ازبته، نه اصدق، ازبته، دیگری ضابطه، عرفاً صحیح اینجا بگیم که خود به او ازبته بگیم اصدق، میگه با اون ازبت صحیح بگیم اصدق، یعنی به لحاظ خبرش صادق‌تره، خبرش اقرب الی الواقع. تمام نکته کلام شیخ اینه که اصدقیت، اوثقیت که مرجح شده اند، شیخ نمیخواد بگه ما کشف منات میکنیم، منات اقربیت الی الواقع، نه، صحبت کشف منات نیست. ادعای شیخ انصاری اینه که متفاهم عرفی از این که خبر اصدق را، خبر مخبر اصدق را بگیر، یعنی خبر اصدق را بگیر، خبری که صدقش بیشتره، احتمال صدقش بیشتره. اصدق صفت در ظاهر صفت مخبره، ولی لبش چون اصدق و اوثق به لحاظ مطابقت واقع است، لبش اینا صفت خبره. اینه که اوفق، اوفق ما نداریم اینجا، که افقه، افقه فهمش قوی تره، ربطی به خبرش نداره، که اونا صفت مخبره. شیخ میگه عرفیت داره، یکی از اونها که ازبت است از دیگری، اصدق جمود بر لفظ، نه، هر دو بندگان خدا متحرز از کذبن، یه جوریست که او راستگوتر باشه، نه، هر دو راستگویم، راستگوتری ما نداریم، ولی صحیح است خبر ازبت را، صحیح است نسبت به اون که ازبته بگیم اصدقه، یعنی خبرش صدقش بیشتره. حرفه بابا، خبر فق معنا نداره که. میگن چون صدق و کذب موثوق بودن و موثوق نبودن نه صفات خبرن، فقفه، فقی، ورع، عدالت، اینا صفات مخبرن. حرف شیخ انصاری نمیگه صفت خواب اینه که فرمایش شیخ انصاری اینه که اصدق اما راستگوتر بهتر فهمیده دلیل نمیشه راستگوتر هم از که خواب گفتیم غلطه، ما گفتیم غلطه اون، اصلا چی دارید صحبت میکنید؟ میگم فقط اصدق درسته، درسته یه خبر اصدق راستر از روی دیگه وثوق بیشتری داره. بابا این خبر صدقش اشد و صدقن این خبر نسبت بود، میگم اشد و صدقن این نسبت بود، این اشد و وثوقن نسبت بود، صحیح دیگه. اینا صفات خبرن. شیخ انصاری بابا میگه خبرش راستر، این عرفیه میگه خبرش راستر از دیگه. نه صدقش بیش، صدقی حالا اصدق، صدقی میگه، میگه احتمال صدق در این بیشتر از اشد و صدقنه. بابا در این خبر صادقه در این بحث نداریم که خبر متصف میشه به ثقه صادقون، خبر متصف میشه به موثوقون، به اینا صفات به خبر مجازه. چی میفرمایید؟ اصلا اصدق بودن به لحاظ صدق خبره، معنا میکنن خبر مطابق للواقع صدق است. صدق اصلش مال مطابقت خبر للواقع. اینه که همینجوره مرحوم شیخ انصاری تو ذهن ما اینه که این نکته را جواب ندادن، این نکته را غفلت کردن. مرحوم چی؟ باطل نیست اصلا. ما میگه مثلا کجاش واضح البطلانه؟ صدق ای که میگه صدق برمیگرده به خبری واضح البطلانه، میگه اصدقیت به لحا، میگه برمیگرده، میگه اصدقیت مخبر برمیگرده به صدق خبرش، یعنی اصدقه است، یعنی خبرش اشد و صدقن است. خواب اینه که مرحوم شیخ انصاری همینجور هم هست، چون اصل اون خبره، اینی که میگه ادعا میکنه متفاهم و عرفی. اگر گفتن آقا دوتا نفر با هم خبراشون با هم تعارض داشتن حرف اصدق را بگیر، این چون صدق صفت خبر است به ذهن میزند که یکی میگه خبر اصدق را بگیر، از بابی که او مطابقتش، احتمال مطابقتش بیشتر نسبت بونی که صدق متفاهم عرفیش همینه، چون به خبر برمیگرده. این روش تأمل بکنید، اگر گفتن دو نفر با هم خبراشون تعارض کردن، اختلاف پیدا کردن، شما حرف راستگوترشو بگیر، راستگوترشو بگیر، از باب اینه که او حرفش راستیش بیشتره، صدق احتماله، صدقش بیشتره. راستگوتری طریق است به اقربیت خبرش الواقع. توزه بابا افقه فکر کرده، افقه اگر بله حد زده، فقه حد میزنه. ما همیشه میگیم خبر چه گفته است، ما میگیم هر که کم نادونتره وقتی میگه چه گفته است معتبرتره، چون که هر که داناتره تصرف میکنه، میگیم از اون نپرس. اونا که خیلی خوب میفهمن از اون نپرسی استاد چی گفته، اونا از خودشون قاطی میکنن. اما متوسطا فقط گوش میکنن، اون فقهشون ضعیفه، از اونا بپرس چی گفت استاد، اونا بله اونا تحفظشون بیشتره. فقه مطابقت للواقع را زیاد نمی کند، عدالت مطابقت للواقع را زیاد نمی کند. زیادم بکنه اصلا ربطی به بحث نداره. نکته بحث شیخ انصاری اینه که استقیت او سقیت به صفت خبر برمی گردد. وقتی به صفت خبر برگشت، صفت خبر میشه اقرب الالواقع. پس از این استقیت و اوسقیت ما میفهمیم هر اقرب الالواقعی مقدم است بر اون که قریب الالواقع است. تو ذهن ما اینه که فرمایش شیخ فرمایش متینیه و اینها درست تأمل نکردن، مثل بعضیا که نگاه نکردن هنوز. بله، و این وجه اول شیخ انصاری. وجه دوم شیخ انصاری فقره‌ای که در مقبوله باز عمر ابن حنظله است که فرمود خذ به مشتهر بین اصحابک فإن المجمع علی لا ریب فی. آره یه راست میگیم، تو ذهنم میچرخیدم که چرا زود تمام شد. مرحوم، بله مرحوم شیخ انصاری در او ادامش میگه که سائلم همین فهمید که هر اقرب الالواقعی، هر اقرب الالواقعی مقدمه. چرا؟ چون بعد که سائل دوباره سوال میکنه میگه اگر هیچ کدام از اینا بر دیگری هیچ مرجعی نداشت، این صحبت از چهارتا نمی کنم، این که از این چهارتا صحبت نمی کنم. میگه لا یفضل احد ما علی الاخر بشیئن، نمیگه نه، میگه هیچ فضیلتی ندارد. لا یفضل، عبارت چه بخونم اینجوره، لا یفضل، هیچ گونه تفضیلی ندارد یکی بر دیگری ندارد، ندارد. اگر این چارتا اون طبیعیش اینجور بود، نگفت اگر این چارتا نبود چی؟ اما این که میگه هیچ فضیلتی نیست، او فهمید از این عبارت مطلق الفضیله را فهمید. چون مطلق الفضیله را فهمید، سؤال را اینجور طرح کرد که اگر مطلق الفضیله نبود چی کار بکنیم؟ اگر او هم میفهمید همین چارتای فقط را، همین چارتار میفهمید، میگفت خب آقا اگر این چارتا نبود چیکار بکنیم؟ حالا این چارتا صفت نبود، بقیه چیکار؟ صفات دیگه چی؟ از صفات دیگه میامد سوال میکرد، میگفت چارتا حالا اگر نبود صفات دیگه چی؟ از این که از مطلقه قامی از معید شیخ دیگه، همین معید شیخه، گفت آقا اضافه کرد، نگفت، گفت هر دو عدلانن، نگفت و هر دو صادقانن، نگفت هر دو ورعانن، به جاش یک قاعده گفت، گفت عدلانن ولی ادامه داد، گفت و هیچ فضیلتی هیچ کدام از اون بر دیگری ندارد. لا یفضل احدهما علی الاخر. بله، گفته اینم معید همینه که عمر ابن حنظله از این چهار صفت فهمید هر صفتی که اقربیت بیاورد او مرجحیت داره. البته اینا معیده، ممکنم از شما بگی نه اطلاق نداره، کسی بگه لا یفضل احد ما علی الاخر، یعنی لا یفضل رو در امینه که گفتی مثلا فرمودی، مؤید اینها دلالت ندارن. به هذا یتم الکلام در وجه اول، فقره اول برای تعدی، و اما فقره ثانیه نگاه کنید مقبوله عمر ابن حنظله را تتمیه.